لرودا هم فرشتنی گاولندی که میروانی.
تشکر، اسمت ساروان، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در مورد مراسم امضای توافقنامه صلح در قطر دیدار کردند و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید گروه طالبان باید خود را با تغییرات موجود در افغانستان عیار سازد. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در دبی دیدار کرده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم افریقای جنوبی را امروز شکست داد و یک محکمه پاکستانی 86 تن را به 55 سال زندان محکوم کرده است، زیرا آنها در راهپیمایی ها بر سر تبرئه یک زن مسیحی در این کشور اشتراک کرده بودند. تفصیل خبرها. تداماچی یماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره حمایت بین المللی از پروسه صلح این کشور گفتگو کرده است. یونما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در حساب توییترش نوشته است که یماماتو با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا امروز در دبی دیدار کرده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. پیش از این سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. سهیل شاهین دیشب در توییترش نوشت که تیم مذاکره کننده طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه نیز با تیم مذاکره کننده آمریکا گفتگو کرده بود. او این گفتگوها را مفید خوانده و در ادامه نوشته است که این دور گفتگوها برای چند روز ادامه خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این مورد چیز نگفته است. در یک خبر دیگر داریم که ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت این کشور قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در توییترش نوشت که تامین آتش بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار و با عزت است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از طالبان گزارش دادند که این گروه پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. طالبان در این باره هنوز رسما چیزی نگفتند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم افریقای جنوبی را شکست داد. این بازی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت در افریقای جنوبی امروز برگزار شد. به اساس قرعه نخست تیم کشور میزبان با بازی آغاز کرد و 129 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغانستان با انجام دادن 130 دوش تیم مقابل را شکست دادند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت زیر 19 سال این کشور به روزهای چهارشنبه و جمعه هفته آینده با مسافه تیم های امارات متحده عربی و کانادا خواهد رفت.
افغانستان بعد از مسابقه امروز دو مسابقه دیگه خود را در گروه دی با امارات متحده عربی و کانادا انجام خواهد داد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه پاکستانی 86 تن را به 55 سال زندان محکوم کرده است، زیرا آنها در راهپیمایی ها بر سر تبرئه شدن یک زن مسیحی در آن کشور اشتراک کرده بودند. محکمه ضد تروریسم در شهر لاهور حکمش را ناوقت دیروز اعلام کرد. تمام محکومین کارکنان و هواداران گروه مذهبی تندرو تحریک لبیک پاکستان بودند. این گروه به دنبال تبرئه شدن آسیا بیبی در سال 2018 اعتراض های خشونت بار در سراسر پاکستان رهبری کرد. این زن مسیحی به اتهام کفرگویی در سال 2009 میلادی از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد و سپس از طرف محکمه پاکستان در سال 2019 حکم محکمه را باطل کرد. او اتهام بر خودش را رد کرده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز برای اولین بار در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه سخنرانی کرد و خواستار وحدت در آن کشور شد. او در این سخنرانی در تهران گفت که کشورهای غربی قدرت به زانو در آوردن ایرانی ها را ندارند. خامنه ای افزود:
یک نیروی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزو ایام الله است.
خامنه ای در بخشی از سخنرانیش گفت سرنگونی تیاره اوکراینی رویداد تلخی بود. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین به تاریخ 3 جنوری، یعنی در روز پیش پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران، سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان دادند. ایران 3 روز پس از این سانحه اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. و اوکراین از کانادا، فرانسه، سویدن، جرمنی، بریتانیا و ایران خواسته است که متخصصینشان را معرفی کنند تا در بررسی سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراینی همکاری نمایند. لوی سارنولی اوکراین اواخر روز پنجشنبه گفت درخواست در این باره به عنوان پیگیری توافقی که در نشست وزیران خارجه کشورهای متاثر از این سانحه در لندن برگزار شد فرستاده شده است. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای بحث درباره پاسخگویی به خانواده های قربانیان دیروز در لندن نشست را برگزار کردند. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا به خبرنگاران گفت این کشورها از تهران میخواهند که به خانواده های قربانیان آمد بپردازند. مقامات این کشورها در بیانیه ایشان خواستار تحقیقات شفاف بین المللی درباره سانحه هوایی تهران شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم پیش بینی وضعیت جوی کشور را از همکارم نصرت پارسا میشنوید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده که از طرف اداره هواشناسی افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین منفی 10. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3. ننگرهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین منفی 6. کندز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 0.
شش و 38 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. نمایندگان طالبان و امریکا در مورد امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید:
که طالبان در امریکا سر خبری که دا قدم باید در بین الافغانی مذاکرات و دروازه خلاصه کی، نه دا چه دا دروازه نور هم بنده کی.
در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است طالبان باید خود را با تغییر موجود در افغانستان حیار سازند.
United States will have to have a more responsible withdrawal.
در این مورد از فوزی کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان که در نشست های صلح در قطر و مسکو با طالبان دیده است پرسیده ایم که از دید او طالبان چقدر تغییر کردند؟
فکر میکنم در میان طالبان هم شاید نظریات مختلف وجود داشته باشد. یک تعدادشان فکر میکنند که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان مکشان انجام میدادند یک اشتباه بودند.
در مهمترین های منطقه در مورد سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در خطبه روز نماز روز جمعه با خبرنگار بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده ایم.
برخلاف انتظار شاید بشه گفتش که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین جای کمی رو در داشت. از اون به عنوان یک سقوط یاد کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم تا روشان در بخش تکنیک مرا امرایی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها. نمایندگان طالبان و امریکا در مورد امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گفتگوها تا چند روز آینده دوام خواهند کرد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر داره.
به دنبال بیش از یک سال مذاکره میان طالبان و امریکا، حالا طالبان میگوید که در مورد چگونگی مراسم امضای موافقتنامه طالبان و امریکا با زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. طالبان میگویند که روز گذشته نمایندگان طالبان و امریکا بر سر امضای این مسوده در شهر دوحه قطر با هم گفتگو کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییترش نوشته است که تیم مذاکره کننده این گروه به رهبری مولا برادر روز گذشته با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفتگو کرد. تا هنوز زمان دقیق امضای این مسوده معلوم نیست و مقام های آمریکایی نیز در این باره تا حال چیزی نگفتند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که صلح برای حکومت افغانستان و متحدینش یک اولویت اساسی بوده و آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت است. و همچنان نوشته که هر طرحی که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت و مردم افغانستان خواهد بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه‌ای که آماده امضا در قطر است بدون آتش بس معنا ندارد. محمد امین وقات از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت کاهش خشونت‌ها باید تعریفی واضح شود.
اگر طالبان با امریکا توافقنامه امضا میکند، این باید یک گام باشد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی، نه اینکه دروازه ها را برای آغاز این مذاکرات ببندد. بدون آتش بس توافقنامه کدام معنا ندارد و طالبان میخواهد در این توافقنامه امتیاز به دست بیاورد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان با فراز و نشیب های به همراه بوده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر به دنبال کشته شدن یک عسکر امریکا در یک انفجار در کابل از سوی دونالد ترامپ لغو شد، اما در ماه دسامبر از سر گرفته شد. در ماه دسامبر نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام، زلمه خلیلزاد و طالبان اعلام کردند که گفتگوها موقتا متوقف شده است. دولت افغانستان در حال به تامین آتش بس تاکید می کند که طالبان تا حال به گونه رسمی موضوع آتش بس را تایید نکردند. سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی می گوید که این گروه آتش بس را به سود خود نمی داند و از همین رو طالبان آماده نیستند که آتش بس کنند.
درباره آتش بس مشوره صورت می گیرد. من فکر می کنم که طالبان این را برای خود یک ناکامی سیاسی می داند و به باور من که این کار را نمی کند، ولی اینها درباره کاهش خشونت ها با هم مشوره کرده اند و درباره آتش بس تا حال کدام چیز وجود ندارد.
از سوی دیگر اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های طالبان که از آنها نام گرفته نشده روز پنجشنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. بر بنیاد گزارش این رسانه ها مقام های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روز ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت ها رسما چیزی نگفته است.
بانک مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر از سپتامبر سال 2018 میلادی به این سو آغاز شد، اما دو طرف تا هنوز نتوانستند به یک توافق دست یابند. پاکستان که بر اساس گزارش ها میزبان رهبری گروه طالبان است، اکنون خواهان تغییر از این گروه شده. وزیر خارجه پاکستان گفته است طالبان باید خودشان را با تغییرات موجود در افغانستان عیار سازند. شاه محمود قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه پاکستان میگوید افغانستان تغییر کرده است و طالبان که برای مدت طولانی جنگیدند باید خودشان را با این تغییرات عیار سازند. شاه محمود قریشی در جریان سفر اخیرش به ایالات متحده آمریکا در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. این کار ممکن و قابل پذیرش نیست. امروز دموکراسی است و مردم به دموکراسی عادت کردند. به گفته وزیر خارجه پاکستان طالبان نیز با استفاده از دموکراسی می توانند وارد سیاست شده در انتخابات اشتراک کنند. شاه محمود قریشی با اشاره به طالبان گفت اگر آنها محبوب هستند و مردم آنها را دوست دارند باید بخش از جریان اصلی باشند، در سیاست اشتراک کنند و انتخاب شوند. با استفاده از صندوق های رایدهی از آنچه که می خواهند دفاع کنند. پاکستان حامی اصلی رژیم طالبان به شمار می رفت و گفته می شود که اکنون هم ارتباط عمیق بین برخی نهادهای نظامی، استخباراتی، سیاسی و عقیدتی پاکستان با طالبان وجود دارد. فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول و نماینده سابق پارلمان افغانستان تأثیر کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان را بر طالبان خیلی مهم دانسته در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنم با کشورهای منطقه بسیار میتونند مؤثر باشد. فشاری که اونا وارد میکنند بر روی گروه های طالبا هم در سیاست هایشان، سیاست های اجتماعی و سیاسیشان و هم در بحث جنگ، به خاطر که در بحث مثلا آتش بس و قطع جنگ هم اینا میتونند بسیار تاثیرگذار باشند.
به گفته خانم کوفی سیاسیون افغان باید در دفاع از حقوق مردمشان بسیج شوند و به یک دیدگاه و اجماع واحد برسند. قبل از این وزیر خارجه پاکستان گفته بود طالبان برای کاهش خشونت‌ها آمادگی نشان دادند و این حرکت را در پروسه صلح افغانستان یک گام به جلو خوانده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان پیشنهاد یک آتش‌بس موقت 7 تا 10 روزه را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. به گفته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان حتی در صورت رسیدن به یک توافق موفق هم و بعد از کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در افغانستان ایالات متحده باید در امر بازسازی این کشور دخیل باقی بماند.
در گزارش ها را شما این خبرنگار رادیو آزادی شنیدید که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن گفته افغانستان تغییر کرده و طالبان در صورت برگشتشان به قدرت نمیتوانند زنان را از حق آموزش محروم کنند. در زمان حاکمیت طالبان در سالهای دهه 90 میلادی زنان و دختران از حق آموزش و کار در افغانستان بی بهره بودند. همکارم مصطفی صدیقی در این مورد با فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه و یکی از رهبران زن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده طالبان از دید او که در نشست‌های صلح در قطر و مسکو هم حضور داشته چقدر تغییر کردند؟
فکر میکنم در میان طالبان هم شاید نظریات مختلف وجود داشته باشه. یک تعدادشان فکر میکنن که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان بچه انجام می دادن یک اشتباه بودم و یک تعدادشون البته اشتباه را تو در زمانی که ما با اونا صحبت میکردیم می پذیرستن، مخصوصا از برخورد پالیسی هایشون در برابر زنان. اما مهم نیست که از این اشتباه اینا بیاموزن و خود را به افغانستان امروز به اصطلاح با شرایطش عیار بسازن، به خاطر که شما اگر شاخص های رشد اجتماعی را ببینین افغانستان مثلا کشوری که در این رسانه ها آزادی بیان با همه مشکلاتی که از لحاظ ناامنی و ضعف حاکمیت قانون است، اما یکی از کشورهای سوداسیای میانه از این لحاظ ما یک رشد خوب داریم. بنان طالبا یا هر گروهی که میخواهند که دست از جنگ و خشونت برای رسیدن به اهداف خود بردارن، بهتر است که خود را و فکر خود را با افغانستان امروز عیار بسازن.
این روزا خانم کوفی بحث نزدیک شدن ایالات متحده و طالبان به رسیدن به توافق صلح باز گرم شده. فکر میکنین چون این توافق در آینده نزدیک به دست بیایه؟
به نظر من توافق به دست میایه. فکر میکنم اینا با مصالحه که با متوافقاتی که رسیدن بالاخره امضا میکنن شاید قرار زود شود. اما فکر میکنم محاسبات جدیدی که در منطقه به وجود آمده شاید روزها را تغییر بده، اما این موافقه به دست نیاید.
خب شما میدونین که بحث صلح و گفتگوها در مورد توافق نامه میان امریکا و طالبان هم امیدواری هایی را برای برقراری صلح در افغانستان به وجود آورده و هم یک تعداد مثلا بسیاری از زنان نگران هستند که مبادا در هر نوع معامله صلح حقوق اونها که در 18 سال با دشواری و سختی به دست آمده پایمال شود. شما به عنوان یک رهبر زن از چه نگرانید؟
مردم کشور ما به ویژه زنان حق دارن نگران باشند. ما فکر میکنم در این مورد حتی مردان و جامعه متحول افغانستان هم نگران است و این نگرانی حقشان است، به خاطر که گفتگوهایی هم است که ممکن امید توافقنامه امریکا و طالبا به یک نهاد بر تضمین راه شود و اگر چنین شود که قبل از توافق میان جمهوری اسلامی افغانستان کدام توافقنامه که بین امریکا و طالبا صورت میگیره به نهاد و کدام مرجع بین المللی راه شود، من فکر میکنم طالبا در یک موقف قصر قرار میگیرن و شاید کمتر اعتنا کنند به خواستهای مردم به ویژه زنان. بمید این است که ما پیشنهاد ما و خواست ما است که موافقتنامه که میان ما جمهوری اسلامی افغانستان و طالبا صورت میگیره با توسط یک مرجع معتبر بین المللی تضمین شود تا ما امین حقوق و مطلب دستاوردهای مربوط به حقوق اتباع را به حیث یک خط سرخ در آینده حفظ کنیم و به عقب برنگردیم.
فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در مورد تحولات اخیر روند صلح افغانستان چی فکر میکنین؟ آیا به نظر شما طالبان امروز تا طالبان دوره حاکمیتشان تغییر کردن؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بیستیمتان به شماره 818 بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولی کابل گفته تا دو هفته دیگر فهرست غاصبان ملکیت‌های عامه منتشر می شود. یعقوب حیدری میگوید بیش از 50,000 جریب زمین در کابل غصب شده، در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به شاروال و ولی کابل دستور داده که فهرست غاصبان ملکیت های عامه را به زودی نشر کنند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
یک روز پس از دستور رئیس جمهور افغانستان برای منتشر کردن فهرست غاصبان ملکیت های عامه، ولی کابل میگوید که کار بالای تهیه و نشر این فهرست آغاز شده است. یعقوب حیدری روز جمعه برای رادیو آزادی گفت نهایی شدن این فهرست ممکن دو هفته را در بر بگیرد.
فکر میکنم که یک هفته دو هفته وقت خواهد گیرد، به خاطر اینکه یکی از افرادی که به غصب خصوصا یا واخر بزدن باید مدقیق شود، شناسایی شود، از طرف دیگه هم باید اسناد حقوقی مطالعه شود. در بسیاری موارد قسمی است که اسناد دولتی وجود داره که املاک دولتی است، اراضی را تایید میکنه، اما باز افراد باز یا قوالای ساختگی دارن یا قوالای قبلا دارن و بعضی مسائل که ادعا دارن که گویا این از ماستن با این نمی تفکیک شد.
برخی باشندگان کابل از اقدام حکومت برای نشر فهرست غاصبان زمین استقبال میکنند، اما میگویند که این برنامه باید نمایشی نباشد.
اسم ما شریف از این کار خوب، بسیار خوب کار است که کلش معلوم دار است برای جمهور هم، بر ملت افغانم، بر کل معلوم دار است که غاصبین چقدر در افغانستان و کی است که کل مشخص است بر کلگی.
نام از ما حبیب رحمان هستیم، دا ولی رزق دی مالی و کار از ما نیست، دا ولسوال گفت رزق دیم، ولسوال گفت کار از ما نیست، شرعی کواله دارم، هر چیز دارم، مگر جنجال غازی با جور کده.
ولی کابل میگوید که زمین های غصب شده در کابل به بیش از 50,000 جریب میرسد. او میگوید که در دو سال اخیر 10,000 جریب زمین غصب شده دوباره مسترد شده و همچنان حکومت توانسته تا از غصب 35,000 جریب زمین دیگر در کابل جلوگیری کند. یعقوب حیدری شمار غاصبان زمین در کابل را صدها تن میخواند و میافزاید که برخی اعضای پیشین شورای ملی و مقام های حکومتی از برخی این غاصبان حمایت میکنند. حیدری میگوید که در کنار فهرست غاصبان زمین نام های حامیان آنها نیز تهیه خواهد شد. روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به شاروال و ولی کابل دستور داد تا فهرست غاصبان زمین را به زودی منتشر کنند. در خبرنامه ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی گفته شد افرادی که مانع این تصمیم میشوند ممنوع الخروج و به پنجه قانون سپرده شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در خطبه نماز امروز یک بار دیگر بالای امریکا تاخت آن کشور را به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران مورد انتقاد شدید قرار داد. این نخستین بار است که خامنه ای پس از 8 سال در خطبه نماز جمعه در ایران حضور یافت و به ملت آن کشور سخنرانی کرد. در این مورد در جریان روز با روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگوی کردم و در نخست از او در مورد نکات عمده سخنرانی امروز خامنه ای پرسیدم.
اگر بخوام که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران رو بخش بندی بکنم، باید بگم که بخش عمده‌ای از صحبت‌های او به حمله به آمریکا اختصاص داشت. دفاع از عملکرد نیروی قدس سپاه پاسداران، خیلی دفاع کرد از عملکرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که خب چندی پیش در عراق کشته شد، و البته همینطور حمله موشکی سپاه پاسداران به آمریکا. کلن اینها رو یوم الله دونست، اما برخلاف انتظار شاید بشه گفتش که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین اون جای کمی رو در صحبت‌های علی خامنه‌ای داشت. از اون به عنوان یک سقوط یاد کرد و نه به عنوان سرنگون شدن. بعد در ادامه به بحث تظاهرات در ایران پرداخت.
خامنه ای معترضان را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که اینا دست نشانده رسانه های خارجی به ویژه امریکا هستند. این مورد بیشتر جزئیات بتن.
خب معترضان به حادثه سرنگونی هواپیما، یعنی کسانی که در تظاهرات چند روز اخیر در تهران و چندین شهر دیگه ایران شرکت کردند، رو فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی توصیف کرد، همونطور که شما هم اشاره کردید. و البته در مورد پاره کردن عکس قاسم سلیمانی توسط شماری از تظاهرکنندگان که در شبکه‌های اجتماعی فیلمش منتشر شده بود، اون رو گفته که این کسانی که این چند صد نفری که به عکس سردار سلیمانی اهانت کردن جز مردم ایرانند، یا اون چند میلیون نفری که او رو تشییع کردند. در ادامه هم حتی بحث شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که همیشه از سوی معترضین در چند سال گذشته سر داده شده رو مورد انتقاد قرار داد. البته بحث جانم فدای ایران رو مطرح نکرد و گفتش که این کسایی که این شعار رو میدن فریب خورده هستند و جان و منافع خودشون رو فدای ایران نمی کنند.
این نخستین بار است که آیت الله علی خامنه ای در 8 سال گذشته در خطبه نماز جمعه حضور یافت و سخنرانی به ملت ایران داشت. ای چی پیام داره؟ آیا قدرت خود به معترضان نمایش میداد یا به امریکا؟
فکر میکنم بر اساس صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، اگه باز بخوایم به اون بخش بندی که اشاره کردم نگاه بکنیم، بیشتر بحث برون مرزی بود، چون در کنار حمله به آمریکا به کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه هم حمله کرد. از دولت بریتانیا به عنوان دولت خبیث انگلیس نام برد، اونها رو متهم کرد که در جنگ 8 ساله ایران و عراق طرف عراق بودن، حتی اونها رو حقیر توصیف کرد و دنباله روی آمریکا و حتی حامی تروریسم، و اینکه من از اولم گفتم به اینها نمیشه اتکا کرد. بیشتر به نظر من بحث برون مرزی بود، چون در مورد بحث تظاهرات و یا حتی این سرنگون شدن هواپیمای مسافربری خیلی جای اندکی رو در سخنرانیش داشت. به نوعی شاید میخواست این رو بگه که این حوادث مهم نیستند برای من یا برای جمهوری اسلامی، چون حتی اشاره نکرد که شعارهایی رو که بخش بزرگی از شعارها در روزهای اخیر متوجه خود علی خامنه ای بود، مثلا فرمانده کل قوا استعفا یا مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، این شعارهایی بود که به طور مستقیم خود رهبر جمهوری اسلامی ایران رو نشانه رفته بود.
روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. چند پیام شما. صالحی نوشته: سلام، در فکر من طالبان سابق و فعلی هیچ فرقی ندارن. علی از دایکندی نوشته: سال زمان در افغانستان معنی دارد که از طالبان تضمین جدی از عدم برگشت به خشونت گرفته شود. و همچنان عبدالحنان نوشته: از ولسوالی خوست طالبان خارج افغانستان تغییر خوردن، اما طالبان که می جنگان امان طالبان سابقاً. تشکر از پیام هایتان. وقت کم است، پیام های دیگر فردا خواهیم خوان. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن میتوانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.